تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران.
روایت طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم. من محمد سعید صفاری هستم، پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق و با پادکست روایت طبیب در خدمت شما هستم. روایت طبیب تلاشی هست برای نگاه به موضوعات مختلف اجتماعی از دریچه نگاه پزشکان، پرستاران و سایر ارائه دهندگان خدمات سلامت، و اولین موضوعی که خب به اقتضای شرایط روی اون دست گذاشتیم همین جنگ تحمیلی اخیری هست که پشت سر گذاشتیم و قرار هست که با گفتگوهایی که انجام میدیم در واقع تجربه زیسته پزشکان و پرستاران رو از جنگ بشنویم و از دریچه نگاه اونها به این موضوع نگاه کنیم. در قسمت اول این مجموعه در خدمت جناب آقای دکتر و بعد از عرض سلام و خوش آمدگویی و تشکر بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، بدون معطلی و فوت وقت گفتگو رو با هم دیگه شروع کنیم. محور اول گفتگومون آقای دکتر، حالا خیلی دوست داریم که برای شنوندگانمون یه مختصری اگر بشه از سابقه در واقع شما توی حوزه سلامت، مدتی که مشغول به ارائه خدمت هستید بفرمایید، تا یه مقدار مخاطب در واقع بدونه که از زمان کی داره میشنوه.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی گفتنی نیست شرح حال ما، ولی من متخصص داخلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و انشاءالله اگر خدا توفیق بده سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی در حیطه سلامت و آموزش به خصوص. حالا من خودم رو بیشتر آغشته و مملو از آموزش میدونم تا خیلی به عنوان طبیب، بیشتر معلمم توی حیطه سلامت و اینها. تقریبا 11 سالی هست عضو هیئت علمی دانشگاهم و شب و روزم هم توی محیط آکادمی و دانشگاه و بیمارستان و بالین بیماران اینها میگذره. من مختصر.
آقای دکتر، بحث رو از اینجا شروع بکنیم که 23 خرداد ماه 1404 شما خبر جنگ رو چطور شنیدین؟ کجا بودین؟
23 خرداد بیمارستان بودم، یه اتاقکی اونجا داریم، معمولا شبایی که شلوغ آنکالم یا کشیکم اونجا، که تقریبا بعد از فکر کنم از آن ساعت 3:10 اینا بود اون موقع، که در واقع منم یه نیم ساعت بعدش پشده بودم برای نماز، 3:30 یه رو به 4 بود که نماز رو خوندم، طبق عادت مألوف و معهود خودم و جای تعقیبات معمولا فضای مجازی رو چک میکنم ببینم اوضاع چجوره، و دیدم که بله، اسرائیل ملعون منحوس چند کانون در واقع تارگتد و مشخص رو زده، که از قضای روزگار چند تاش هم حول و حوش بیمارستان ما بود، در واقع شهرک شهید معلاتی، قیطریه، زعفرانیه و مالا چند جای دیگه که من الان دقیق خاطرم نیست. و خب طبیعتا حدس زدم که اگر قرار باشه مصدومین منتقل بشن، اولین یکی از اولین جاهایی که احیاناً در معرض مواجهه با مصدوم قرار میگیره بیمارستان ما بلا فاصله. حالا اینم از باب مطایبه بگم، من تقریبا از سال 82 که وارد دانشجوی پزشکی شدم تا همین ابتدای این جنگ مقدس و دفاع مقدس 12 روزمون، روپوش نمی پوشم معمولا، ولی اون روزم که با هم بودیم من شاید برای اولین بار، حالا اگر تک و توک معدود برای جلسات اینها روپوش بود، بعد اون روز به زرس قاطع و با عزم راسخ رو پوش پوشیدم. آره، چون دیگه از اون به بعد برداشتم این بود که اگر احیاناً بخوایم لباس سربازی باید بپوشیم. میگم الان هم گفتم دیگه، یه سرباز هیته سلامتی من انشاءالله، رو پوش پوشیدم. و برای همه سوال پیش اومد بعد از اون که چرا رو پوش پوشیدی، و به همه هم میگم با قول سدید و محکم میگفتم که دیگه از بعد این لباس لباس سربازی تونه. بچه حالا تا الان میگم خیلی، چون عضو هیئت علمی معمولا به عنوان کسی که خیلی شاید اینتیمیت و حالا من نمیخوام از لغت های چیز استفاده کنم، تماس نزدیک نیست با بیماران، یعنی بیشتر توی میگم من خودم هیته معلمی رو برگزیدم، بیشتر با بچه ها و دستیارا و رزیدنت ها و انترن ها و دستیاران اینا سر و کار دارم و خب کمتر پیش میاد که نیاز باشه. اما با این حال میگم اون روز که این خبر شنیدم واقعا سراسیمه، و البته سراسیمه خوشحال و مشعوف، روپوشم پوشیدم رفتم داخل محوطه اورژانس که بله خب چند تا مجروح به فاصله تقریبا یه رو 20 دقیقه بعد اومد و نبرد پا گرفت. یعنی از اونجا بود که دیدیم دیگه واقعا جنگ جدی شده و هنگامه به قول شهید چمران جداسازی مرد از نامرد فرا رسیده. آره
خیلی خوب. آقای دکتر، حالا من نوز که خدمتون رسیدم حواسم بود که حالا با توجه نکته که شما فرمودین خیلی محل مراجعه بودین، با دانشجوها صحبت میکردین، حواستون بود به کادر و پرسنل و بقیه دوستان. میخواستم بپرسم که آیا شما تو زمان جنگ تفاوتی حس کردید توی روحیه همکارانتون، اصلا تو فضای بیمارستان؟ اگر یه همچین احساسی داشتین اگه میشه برامون یه مقدار شرحش بدین.
خب حقیقتا تفاوت شگرف و عظیمی در تمام ابعاد جامعه من جمله در واقع حیطه سلامت و پزشکی و اینها رخ داد و من هم شاهدش بودم. میگم تفاوتی که شاید ترجمان عملیش رو بخوایم بگیم، ماحصل و آینه عملکرد 40 ساله نظام جمهوری اسلامی هم ابعاد مثبتش هم ابعاد منفیش بود و یهو در واقع بروز و ظهور پیدا کرد و این امتحان رو جمهوری اسلامی اگر بخوایم معیار و ملاک قضاوت رو این چند روز جنگ قرار بدیم، یکی از نکات مثبت در واقع نظام حساب میشه. نشون میداد که تو این 40 سال در سویدای خودش و در بطن خودش تونسته مردم رو با خودش همراه کنه، مردمی که پای اون بعضیاشون ایرانیت جمهوری اسلامی ایران، بعضیاشون پای اسلامیت جمهوری اسلامی ایران، بعضیاشون پای خاک، آب، خون، هرچی بذارید، مردم بالاخره یک صدا شدند و یک دل شدند و دیگه چپ و راست و افراطی و کندرو و تندرو و چه می‌دونم اصلاح طلب و اصولگرا و اینها از میان برداشته شد دیگه.
تو فضای بیمارستان چی؟ حالا ما از مسئولین خیلی میشنیدیم که مثلا کادر درمان پای کارن، خب شما قشنگ در میدان حضور داشتین، اینو عملیاتی هم دیدین.
صاف و ساده و بیالایش، یعنی هم حسن می رو خدمتتون بگم هم عیب می رو، حسن می جمله عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. ما هم توی نظام سلامت، عرصه سلامت، شاهد همون تغییراتی بودیم که تو جامعه رخ داد. ما تو جامعه هم دیدیم که بسیاری از افراد که شاید موضع گیری های در واقع غیر اعتقادی، غیر حکومتی، غیر ولایی، غیر اسلامی و اینها داشتند، گفتن به خاطر اون جنبه ایرانیت و قضیه اومدن پای کار. خیلی ها نتونستن این کسوت و جامعه ریایی چیز رو نگه دارن، جامعشون افتاد و لخت و عور شدن، و رفتن بیرون از این قافله. چه کسایی که توی همین بحبوه دم از حقانیت اسرائیل و چه میدونم منجیگری آمریکا و فلان اینها میزدن و میگم پرده از جلوی چهره منحوسشون افتاد و ذاتشون برملا شد. چه کسان دیگه ای که پای اعتقادشون پای پرچم توحید موندن، توی قبلش بعدش موندن، اونا اومدن. خیلی جمعیت های مختلفی بود، میگم واقعا جنگ 72 ملت بود. تو نظام سلامت هم خب مشت نمونه خرواره، همین مردمی که تو جامعه بودن اومدن توی حیطه سلامت. خیلی دور شاهواری جداگانه نیستیم ما، که ما هم از دل همین مردم بر اومدیم و طبیعتاً افکارمون، اعتقاداتمون، رویکردهامون، موضع‌گیری‌هامون عین همین مردمه. میگم ما هم در حیطه سلامت و عرصه سلامت افرادی داشتیم ریزش کردن، گذاشتن رفتن، به محض اینکه بوق اول جنگ ساعت 4-4:30 صبح توی بوق رسانه‌ایش منظورم، حالا دیگه چون آژیر که نداریم، آره پیچید، اینها گذاشتن رفتن، یعنی واقعا به ماه و معنی ما ترک گذاشتن رفتن، ترک کردن رفتن. من اینجا همین یه نکترم بگم که اگر ما این برهه اخیر رو کنار بذاریم از محاسباتمون، قاطبه پزشکان جزء اون تقسیم بندی حضرت امام که گفت این انقلاب رو کوخنشینان نگه داشتن و انقلاب مدیون همت و ایثار و فداکاری کوخنشینانه و اینها انقلاب رو حفظ میکنن، قاطبه پزشکان که من جمله خود من هستم جزوشون، جز کوخنشینان نیستیم. خب یعنی خیلی شاید از اون آرمانها، اهداف، گفتمان، دکترین و اینهایی که امام تبیین کرد و ابلاغ کرد به مردم و به خصوص حالا به فرهیختگان، نخبگان و اینها فاصله گرفتیم. همه فاصله گرفتیم. شما تو مجلستون هم دیگه کوخنشینی ندارید تقریبا. تو دولت هم کوخنشینی ندارید. دولتی که یه زمان اسطوره و اسوه و نمودش رجایی بود، حالا الان دیگه سال هاست دیگه اصلا رنگ و بوی از اون نوع کوخنشینی نداریم. و شاید راستش رو بخوام بگم، مسئولین به مردم توصیه کوخنشینی میکنند و مردم رو اوصیکم به تقوی الله، به نظم امرکم، به کوخنشینی، به قناعت، به اینها، ولی خودشون خب واقعا اینجور نیست. ما پزشکان هم متاسفانه جز همین دسته غیر کوخنشینیم و از اون شاید ناخوشایندتر اینه که در بین جمعیت همکاران من و اینها هستند افرادی که واقعا رویکرد ضد نظام دارن. این رو من متاسفانه باید اذعان کنم که اینطور نیست که ما جامعه کادر هیئت علمی پزشکی درمان و اینها همه از، میگم من بحث اعتقادی شو دارم میگم، اعتقاد به نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران تحت ظل ولایت فقیه داشته باشه. و گفتم مصداق قبلی که اگر نخواهیم این رو اذعان کنیم و صحه بذاریم، این پادشاه لخت هم اینجور میگرده این پادشاه لخت. من باید همینجا تصریح کنم که نه تنها تو ما پزشکان، توی شما علوم انسانی ها، توی بقیه همکاران، هم درسان، هم رده ها، هم پالگی های ما تو بقیه جامعه، توی دانشگاه های دیگه همین وضعیت هست. میگم بله، فاصله های عجیبی افتاده، عجیبی افتاده. گفتم من دارم منهای این برهه اخیر صحبت میکنم، دارم در واقع اون ماحصل 40 سال رفتار ثابت و رویکرد مداوم جمهوری اسلامی رو میگم که در انتخابهاش، در گزینشهاش، در جذبش، در و و این چیزها اونجور که باید بر اساس معیارها و خطکشهای خمینی کبیر نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایی و اینها پیش نرفته. همین باعث شده سر درد دلم باز شد. فاصله که ما گرفتیم باعث شده انتخاب ما هم از اون متر و معیار اولیام فاصله بگیره.
آی دکتر، الان این بحث حالا همدلی به قول شما نظام سلامت بخشی از جامعه است و حالا خود بیمارستانی هم که شما مشغولش بودین بخشی از اون نظام سلامت، میفهمید که اون همدلیه توی فضای بیمارستان هم سرایت کرده. خب واژه همدلیه خورده غیر ملموسه، من میخوام ببینم که به صورت عینی مثلا شما چی دیدید که این حس بهتون دست داد؟
ترجمانش آره. در میدان
دقیقا.
بله. خب ببینید، میگم اون عقبه 40 ساله رو مد نظرتون بذارید، همکارایی که گفتم شاید در لفظ و لغت و بیان قبل از این برهه با ما همدل نبودن، هم اعتقاد نبودن، زد و خوردهای کلامی روزانه و هفتگی و اینه با هم داشتیم، من حالا به عنوان مدافع این عقبه، اونها به عنوان منتقدان جدی و حتی معارضین جدی ضد نظام شاید بتونم به صراحت بگم خدمتون، با هم داشتیم این چالش ها رو. این جنگ اومد لااقل این هیته تضادهای کلامی، فکری، اعتقادی رو شست برد برای یه مدت محدودی. همون همکار من که من تا الان فکر میکردم ایشون واقعا شاید دوست داره همین الان ترک کنه مملکت رو بره یه جایی برای خودش در یک رفاه نسبی توی یک کشور غربی آمریکایی جایی، اون موند و دیدم فردای روز جنگ داره از وحشیگری اسرائیل، از اینکه ما هم پای این مردم هستیم، ما هم از اینها دم میزنه و اینا. این بحث گفتمانیش که این رو دیدم، اما بیشتر روی صحبتم با اون قشریه که بیدار شدند، یعنی به خودشون اومدن دیدن نه، اسرائیل اسرائیلی نیست که با رهبری مشکل داشته باشه، اسرائیلی نیست که بیاد فقط با نظامیان ما باشه، اسرائیلیه که میاد دانشمندان ما رو میکشه، مردم ما رو میکشه، اطفال ما رو میکشه، زنان باردار ما رو میکشه، بیمارستان‌های ما رو مورد هجوم قرار میده، آمبولانس‌های ما رو میزنه، پشت چراغ قرمز ما رو میزنه. با همچین وحشی سک صفت هاری روبرویم و این خدا رو شکر اینها رو بیدار کرد. من یادم نمیره اون 2-3 شب من من این 7-8 روز اول جنگ رو دائم مقیم بیمارستان بودم، می دیدم که بچه هایی که شاید 7-8-10 سال پیش از مرکز ما فارغ التحصیل شدن رفتن، از همون طیفی که سبقه ضد نظام حتی داشتن، زنگ می زدن استاد هر کمکی هست ما از شهرستان، از اهواز، از بومهن، از اردبیل، از جای دیگه، حالا من پیامکاشو دارم، مثلا هر کاری هست بگید ما میایم، ما همین الان راه میافتیم. گفتم نه فعلا خبری نیست، شما منتظر باشید تو شهر خودتون، اگر کمکی و امدادی لازم شد اونجا غافل نباشید. انقدر میگم برای خودم که واقعا شگرف بود که چقدر این بچه ها دلهاشون آماده است. من یاد هور افتادم، میگه انت حرون کما سمیت اماک. آره واقعا احساس کردیم اینا چقدر آزاده هن. یعنی میگم با اینکه سالها شاید با هم بحث میکردیم، با هم دعوا میکردیم، استاد ما میخواییم بیایم، استاد که با عنوان معلمشون ما میخواییم بیایم، هر کمکی میشه، خون میخواییم، اگر آره یه کاری بکنیم. میگه حیف بود مردن بی عاشقی، تا نفسی داری و نفسی بکوش. آره اینا هم میخواستن بیان به یه جوری خودشون رو در واقع نشون بدن و بگن ما هم الان تو این شرایط پای نظامی، پای میگم جمهوری اسلامی ایرانی. کدوم قسمتشو من نمیدونم، اسلامیش، ایرانش، جمهوریش و اینها، اما لااقلش اینه که میگم به زور این جنگ ما تونستیم اینها رو توی نظام سلامت خودمون همدل کنیم. بله این نمود عملیاتیش.
آقای دکتر، حالا صحبت از حمله به مراکز درمانی شد و آمبولانس های اورژانس و اینها، شما خبر این حمله به مراکز درمانی رو که میشنیدین چه احساسی داشتین؟ یعنی نگران نبودید مثلا خدای نکرده حمله بعدی به بیمارستان شما باشه؟
نه، حقیقتش ترس که خدا رو شکر اصلا تو اون بره سراغ ما نیومد. راجع به این که اسرائیل با حمله به مرکز درمانی چی رو ثابت کرد، هیچ چیز ثابت نکرد. اسرائیل 2 ساله داره نوزاد و طفل بیگناه و بچه معصوم تو غزه سلاخی میکنه، دقیقا لیترالی سلاخی میکنه، یعنی به این قصد که این بچه، و دکترینش هم اینه که همین بچه بعدن بزرگ میشه و من حق دارم با این بچه هر کاری دوست دارم بکنم. بله، نسل کشی واقعا داره میکنه. بله، از این موجود در کف شیر نر خونخواره ای. آره، چه انتظاری داری؟ انتظار واقعا عجیبی نیست که به بیمارستان و آمبولانس و چراغ قرمز و اینها حمله کنه. اصلا فلسفه این که من برای خودم اون روز عهد کردم بمونم تو بیمارستان تا زمان اتمام جنگی بود که میدونستم احتمالاً یا خود بیمارستان یا اطراف بیمارستان، جاهایی که به خصوص ناحیه بالا شهر چون یکم هم سوقل جیشی تر از نظر سیاسی و اکونومیک و اقتصادی و سیاسی و اینها میزنه. بله بودیم اونجا.
های دکتران راجب همین هم خیلی برام جالبه، شما کل جنگ و تهران بودین.
بله،
فکر نمی کنم مثلا اجباری که
بیمارستان بودم دائم، 2-3 روزش هم رفتم اومدم.
فکر نمی کنم اجباری هم، یعنی بالا سر مثلا، حالا
نه اجبار که شما اگر اجبار در واقع آکادمیک و دستورالعملی، نه ساختاری، اجبار من متخصص داخلی هم. البته به خاطر علاقه خودم توی تجراحی هم خیلی در واقع سعی به تلمذ و اینها داشتم و یه چیزایی هم یاد گرفتم و دست خالی هم ندارم. اما نه، این که موندم اونجا به خاطر رشتم نبود، شاید 80% واقعا به خاطر انسانیت هم بود، یعنی اون حس این که من بالاخره بیکار نباشم. میگفتم من واقعا حیف بود مردن بی عاشقی. اصل خود جذبه است، لیکه خواب جتاش جهد کن، موقوف آن جذبه مباش. یه چیزی از خودمون نشون بدیم، بعد حالا انشالله اگر قافله‌ای هم رد شد ما رو از چاه در بیاره و ببره و بخره. ولی اینکه حالا ما هم وسط جنگ به عنوان یک کادر درمان پشم شمال و بابل و آمل و رامسر، نه اصلا به نظرم برای ماها قشت خودمون رو دارم میگم خلاف انسانیته که اگر ببینیم دست اون لائیک سکولاری که از اهواز به من زنگ زده که هر کاری هست من میام انجام میدم رو میبوسم، که انقدر انسانیت، چون این را هم خلط کردیم توی جمهوری اسلامی، اسلامیت همیشه یک استپ و یک مرحله بعد از انسانیته. نمیشه ما انسان نباشیم و بعد دم از اسلامیت بزنیم. نه، ما مسئولین بزرگوارمون، آره، پزشکانمون، مهندسانمون، در مرتبه اول بالاخره ما انسانیم و اگر این جنبش رو نتونیم خیلی رنگ‌آمیزی کنیم و پررنگ کنیم، طبیعتاً اسلامیتمون هم کاریکاتوری میشه و خیلی.
خیلی خوب، توی بخش سوم گفتگومون یه خورده میخواییم مستقیم و بیواسطه با جنگ و در واقع حرفه شما صحبت بکنیم. شما فهمودین که از همون روز اول با توجه به موقعیت بیمارستان خب مواجهه نزدیکی با جنگ داشتین. من میخوام اون نزدیکترینه رو بپرسم. نزدیکترین تجربه شما به جنگ تو این 12 روز کجا بود؟
نزدیک جغرافیایی خب واقعا همون حمله وحشیانه و سبحانه اسرائیل به میدان تجریش بود. میدان تجریش که درسترش رو بخوایم بگیم در اون میدان قدس سابق بود و همون ابتدای خیابان دربند. من عادتا داشتم توی بخش ها در واقع مریض ها رو میدیدم و مشاوره ها رو جواب میدادم. نمیدونم طبقه 9 بودم یا 10 بودم. توی اون کل منطقه در واقع تجریش و دربند و قدس و شریعتی و اینها ساختمانی بلندتر از بیمارستان جدید شهدای تجریش که اسمش قدیره وجود نداره. یعنی شما طبیعتا از اونجا مشرفید به کل اون منطقه. که یک صدای وحشتناک انفجار تقریبا همه رو از جا کند. تو اون طبقه که من بودم، میگم الان یادم نیست چند بودم، من فقط دو سمت در واقع این ساختمون دوتا محوطه باز داره که شما کاملا مشرفید به بیرون. ابتدا اشتباه فکر کردم صدا از اون بره، رفتم اون سمتی که وا میشه به امامزاده صالح و در واقع میدان تجریش، اینو دیدم هیچ خبری نیست. برگشتم اومدم یه 200 متری توی سالن به این بر، دیدم بله این بر شلوغ شده، دود، گرد و غبار، خاک و تخریب های وحشتناک. فهمیدم دیگه زدن در واقع. بلا فاصله آسانسور رو سوار شدم و اومدم تو اورژانس. اینجا دیگه واقعا جا داره آدم تمام قد بلند بشه به احترام این مردم، به احترام این افرادی که تو اون عرصه و صحنه بودند. فرقی نداشت کیان دیگه، حراست، کمک بهیار، خدمات، حمل و نقل، آمبولانس، مردم عادی، کارمند، اینا هر کی یک مصدومی، یک شهیدی، یک کشته ای چیزی انداخته بود رو دوشش یا اگه وسیله‌ای داشت آورده بود. و مردم تقریبا در یک برهه شاید 50 دقیقه 60 دقیقه ماکسیموم یه ساعت و نیم حدود 65 مصدوم که از بین 65 تا حدود 15 تاشون به شهادت رسیده بودن زمانی که دست ما رسیدن و 50 نفرشون رو ما به قول پزشکان ادمیت کردیم، یعنی پرونده تشکیل دادیم و وارد بخش اورژانس شدن. بچه ها و همکاران جراحمون که واقعا سنگ تموم گذاشتن، ظرف دقایق این بیماران رو تریاج میکردن، تقسیم بندی میکردن و کارشون رو انجام میکرد. ما همون وسط بر میخوردیم. حالا میگم بسته به اون کاری که میتونستم بکنم و اینو سعی میکردیم یه کمکی بکنیم، وگرنه نقش اصلی رو واقعا توی تروماها و خصوص تروماهای جنگی و ماژور بیشتر همکاران جراح عروق، ارتوپد و جراح مغز و اعصاب و اینها بر عهده میگیرند و تقبل میکنند. ما هم فقط از باب این که انشالله خدا قبول کنه و جز اصحاب عافیت نباشیم اون وسط بر میخوردیم.
خیلی واقعا عجیب بود، یعنی بعدن که کلیپاش همین دو هفته پیش اومد، تیکه های بزرگ آسفالت، اون فکر کنم آقایی که میره یک بدنی رو از آب بکشه بیرون،
خودش هم نزدیکه
سرشو میزنه، اصلا یه دفعه دستشو میزنه تو سرش. خیلی تجربه عجیب و غریب بوده. توی این حالا رسیدگی هایی که شما یا مثلا خودتون یا با واسطه میدیدین تو رسیدگی های به مجروحین یا حالا شهدا، خاطره به خصوصی، تجربه به خصوصی دارین؟
تجربه های خیلی تلخی توی اون بازه شاید میگم 3-4 ساعت برام پیش اومد. من تا حالا همچین تجربه نداشتم، اما انتظارش رو داشتم، یعنی انتظار این تجربه تلخ رو داشتم. خیلی از دستیاران، دانشجوهامون و اینها که انتظار همچین صحنه هم نداشتند واقعا کپ کردن. نه نه آره، یعنی ما من داشتم دستیاری که وسط سالن همونجا افتاد، به محض دیدن اولین پای قطع شده که مثلا مریض آوردن پا نداشت، و یا یک خانم جوانی رو که شاید اولین شهیدی بود که من از نزدیک توی این قضایا دیدم، کامل شکافته شده بود از ناحیه گردن تا انتها، همه امها و احشا ریخته بود بیرون، و اولین شهیدی بود که من دیدم به عینه، بقیه رو شنیدم. بچه ها دیدن همونجا حالت قش، ضعف، فلان اینا، خیلی صحنه دهشتناکی بود. مادر بارداری رو آوردن که ما ابتدا فکر کردیم هر دوشون به شهادت رسیدن، بعد حالا دستگاهی که گذاشتن دیدن جنینش تکونهایی میخوره، مشکوک شدن، بعد بردن دیدیم نه، جنین هم در واقع شهید شده. خاطرات خیلی عجیبی برامون رقم خورد توی اون دو سه ساعت حمله، و گذشت و گذشت. و میگم جا داره واقعا اینها رو به رشته تحریر رو به قلم یک فرد نویسنده حاذق مکتوب کنیم که اینها بمونه، بله، که این موجود جنایتکار وحشی چه هیچ حد و مرزی نداره و هیچ حد یقفی برای خونخاری خودش قائل نیست. بله.
من خاطرم است که مزاحم شما شده بودم بیمارستان، فهمیدید که مثلا هنوز دو تا بیمار از زمان جنگ 12 روزه با گذشت تقریبا 40 روز هنوز تو بیمارستان هستن. چیزی که برام جالب بود احتمالاً تعامل شما، حالا یا تعاملی که همکارانتون با خانواده مجروحان یا احیانا خانواده شهدا داشتین، از اون هم اگر برامون تعریف کنید میتونه جالب باشه.
ببین یه بعد بسیار غریب شاید بشه گفت که ما تا حالا باشیم، توی پزشکی بهش میگیم بد نیوز، یعنی اخبار بد، یعنی خبر فوت، خبر شهادت بود که ما اصلا نمیدونستیم این موجودی که الان دست ما رسیده و به شهادت رسیده کیه، از کجا اومده، خانوادهش کیان. فرض کنید یه خانمی با بچه 2 سالش داشتن اونجا رد می شدن مثلا، بعد یک تکه آسفالت عظیم الجثه افتاده بود روی مادر، و بچه فقط چند تا خراش و در واقع خونریزی و اینها، ولی مادر به شهادت رسیده بود. خب حالا بچه 2-3 ساله که چیزی نمیدونه که این کیه، کجا اومد، هیچ مدرک مثلا همراهی نیست. بعد از چند ساعت نفر میاد میگه ببخشید مثلا زن و بچه من اینجا بودن، نمیدونی کجا هم فلان. آدم مبهوت میمونه که الان خب منطقا ایشون داره دنبال اون دو نفر میگرده. که چند مورد از این برام ما پیش اومد که، و سعیمون بر این بود که حالا اینها رو آروم کنیم. من که مجبور شدم چند دروغ مصلحتی بگم مثلا بله همسرتون اتاق عمله انشالله داره در میاد، کم کم آمادش کنیم، تا اینکه مثلا بعد از نیم ساعت یه ساعت بگیم که نه متاسفانه همسرتون به شهادت رسید و اینها. من خودم همچین تجربه نداشتم واقعا که بخوام با این شدت و سرعت و این زیق زمانی اینجوری خبرهای بد رو به افراد بدم، ولی خوشبختانه تو اون هیته لااقل به نظر خودم خوب عمل شد توی اون بازه، و همراهان لااقل صدمه روحی ناشی از ترومای دادن خبر رو نداشتند. به نحوه ملایم و خیلی بطئی خبر بهشون رسید. و
آیا تا حالا من خیلی دوست نداشتم یعنی سیاست گذارانه توی این گفتگو بپردازیم، ولی دلم هم نمیاد این سوالو نپرسم، شما بر مبنای مشاهداتتون پاسخ بدین. اگر جنگ ادامه دار می شد، یا فرض کنیم که جنگ دیگه ای تحمیل بشه، ظرفیت نظام سلامت ما، ظرفیت ارائه خدمات سلامت ما، بهداشت و درمان ما پاسخگوی وضعیت بود یا نه؟
ببینید شاید حقیقت من در جایگاهی نباشم که بخوام این سوال رو به نحو اتم و اکمل جواب بدم،
همون بر اساس محسوسات و مشاهدات خواهم ببینم نگاهشون.
خب ببینید ما توی این 12 روز از حق نگذریم، نه ما نه اون اسرائیل منحوس بنای کشتار نداشتیم، کشتار جمعی mass destruction و mass disaster نداشتیم. ما جاهای حساس اون و زغال جیشی و حیاتی اون رو میذاریم، اون هم به تبعش میامد جاهای پایگاهی نظامی، افراد نخبه و اینا. و خب تو اینجور شرایط شما منطقا نمیتونی برآورد درستی داشته باشی از اینکه آیا ما برای جنگ بعدی میتونیم. مثل این میمونه که شما مثلا توی مملکتتون یک زلزله 8 ریشتری در یک محوطه مثلا 2 هکتاری بیاد. درسته زلزله شدیده، اما خب یه جایی اومده که کل افراد ساکن تو اون مثلا 500 نفر بودن. حالا بگیم بله ما تونستیم از پس تلفات یک زلزله 8 ریشتری بر بیایم، این شاید خلاف واقع باشه.
بله، یعنی محک جدی
نخواه. ما از پس یک جنگ 12 روزه علیه الیت ها، نخبگان و نظامیانمون بر اومدیم، نظام سلام. اما این که چی میشه واقعا تست آف تایمه، یعنی امتحان روزگار، امتحان زمانه که ببینیم. من برآورد خودم اینه که حقیقت زیر ساخته سلامت ما ضعف شدیدی دارن، ضعف شدیدی دارن. رویکردهای در واقع فرادستی ما کفاف یک جنگ تمام عیار رو به نحو کامل و جامع و خدشناپذیر نداره، تحملش رو نداره. برآورد من که انشاءالله هم اشتباه باشه، با عنوان کسی که میگم 10 سال تو این کسوت دارم، خدمت این مردم هستم، نوکری این مردم رو میکنم، برآوردم اینه که ضعف‌های جدی داریم، خیلی جدی داریم، و انشاءالله دعا میکنم که این برآورد حقیقی نباشه.
دو تا چیز خیلی جالب بود برام. کلن این رویکرد تربیتی و آموزشی شما خیلی برام جالبه. امروز هم که من خدمت شما رسیده بودم، وارد بیمارستان که شدم یه بنر تسلیتی اونجا بود، و بعد شما اون چیزی که گفتید شاگردتون تلفن زد، حس کردم ربطی اینا با هم داره. اینا ربط داشت؟ اگر خب داشت اون خاطره رو برام بگید.
یکی از شهدای بزرگوار حملات اخیر که دخترشون دستیار بیمارستان ما بود، شهید ذوالفقاری، که ایشون تو همون ساعت اول و شاید اولین نفر منزل ایشون هدف آماج این موشکباران قرار گرفت. متاسفانه بهشون خبر دادند که پدرت، برادرت، مادرت همه در جان شهید شدن، و ایشون واقعا یک حالت بهت زده پیدا کرده بود اون ابتدای هم، و بعد از اون دیگه ما ایشون رو ندیدیم، یعنی نیومد بیمارستان.
اون لحظه بیمارستان بود ایشون؟
نه من که بیمارستان بودم. نه. ایشون نبود. آه. بله ایشون بیرون بود، تلفنی خبر دادن و دیگه بعد از اون ایشون نیومد.
آه. با شما تماس گرفتن؟
بله. چندین بار سعی کردیم که حالا ایشون رو و توصیه هم همینجا میکنم حتما سراغ ایشون برید، باهاش یک مصاحبه بکنید، من شمارش رو میدم، بگید از طرف من تماس گرفتین، و دیدگاه اون کسی که میگم همه وابستگی هاش رو یک جا خداوند متعال ازش گرفته، ببینید چطوره. ما که این بریم خارج از گودی مثلا، آره از اون افرادی که توی گودن، آه صاحب درد را باشد اثر، گر بود در مجلسی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. انشالله آه این صاحب دردها هم دست ما رو بگیره، هم باعث بشه که خیلی همون به خودمون بیایم، و وسایای اینا، وسایای این بزرگوارانی که به شهادت رسیدن واقعا. آره این بنر تسلیت هم در همین راستا بود که این عزیزی که توی بیمارستان ما بود و خانوادش رو از دست داده بود، در واقع همدردی، یک تسکین آلامی چیزی براش.
نکته بعدی و جالب توجه برام، خب خیلی از اینایی که حالا در ایام جنگ از تهران خروج کردن و خارج شدن، خب فشار خانواده بوده، یعنی مثلا شاید فردی دوست داشته تو تهران بمونه به کار خودش ادامه بده، ولی خانوادش میگن آره باید بیای بریم. شما خب شاید خودتون مشتاق بودین فشار خانواده روی موضوع نبود که بیاید بریم و اینو چجوری پاسخ دادیم؟
نه خدا رو شکر
خانواده همراه بوده،
مجبور بودن همراه من سر خیلی چیزا و خط قرمز ها از همون اول با خانواده بچه ها فرزندانم،
یعنی همون نقشه که
بله
انسانیت.
ولی خب اینی که میگید حقیقت محضه، بسیاری از افراد شاید خودشون تمایل داشتن بمونه اما خانوادهشون نه. خب واقعا تو این بزنگاه ها و بهبوه ها خیلی جایگاه این نیست که ما بخوایم بگردیم خانواده مردم داره همه جلو چشممون سلاخی میشه، کشته میشه، به شهادت میرسه، ما حالا سریع تر بچه های خودمون یه جای امنی قایم کنیم انشالله. نه این چیزها معنای خاصی نداره. میگم اگر دنبال بهونه باشیم بله بهونه خوبیه، اگر دنبال ادای دین و ادای وظیفه باشیم نه، با این بهونه ها نمیشه. خیلی
بسیار خوب، دست شما درد نکنه آقای دکتر، خیلی ممنونم، من واقعا استفاده کردم، خیلی لذت بردم از این گفتگو. شما بین کلامتون از اشعار و ابیات مختلفی استفاده کردین، منم میخوام این آخر کلام اینجوری بهتون بگم که هر چه میخواهد دل تنگتون بفرمایید و اگر نکته ای باقی مونده در خدمتتون هست.
من پزشک شمع بی فروغ و کم نور وجودم یه دایره شاید 10 نفره 20 نفره 50 نفره رو بتونه یک سوسوی از نور مثلا بزن. اصحاب قلم و رسانه و در واقع گفتمان و اینها میدانشون و عرصه‌شون خیلی فراخ‌تره. شما دیگه امروز یک پیام ممکنه بزنید در آن واحد توی آمریکای شمالی 5 میلیون نفر بخوننش. این که این پیام تو چه باری داره، چه محتوایی داره، چه تأثیری داره، چه آتشی برمی افروزه در دلها یا چه آتشهایی رو فروکش میکنه ساکت میکنه، این دیگه من خودم خیلی میگم شاید نتونم تو این هیتا و شاید توفیق یارم نیست که، اما شماها به نظرم میاد که این سلاح قلم رو دستتون بگیرید، سلاح صدا رو، سلاح صدا میمونه، واقعا تنها صداست که میمونه، اینها رو ضبط کنید به گوش عالم برسونید. ما تو هیته های مربوط به ما واقعا میتونم بگم ما جزء بهترین کشورهای دنیا در عرصه پزشکی هستیم، شک نکنید، والله قسم در بهترین مراکز عالم دنیا محتاجند به نظرات پزشکان و اطباء ایرانی، یعنی سود میبرند. ما دیدگاهمون تو پزشکی، شما هم میتونید مثلا توی ایده خودتون ادعا کنید ما در بعد رسانه یا ما در بعد خبررسانی، در بعد تحلیل، در بعد تبیین، در بعد پیشبینی وضعیت، در بعد محاسبه، ما یه چرچیل اگر مثلا تربیت میکردیم واقعا، یه این نظریه پرداز اخیر آمریکا که حالا فامیلش هم یادم رفته، چند تا از اینها ما داریم که اینها بیان نقشه داشته باشن برای 100 سال آینده کشورهای اطراف بقیه جاها و اینها. خب آره میگم ما شاید واقعا از رسالتمون هم فراتر رفتیم، اگر هممون به قول ابو سعید از آنجا که هستیم گامی فراتر نهیم دیگه کاری برای انجام نمیمونه. همینه این رسالت جمهوری اسلام ایران، همینه که آقا جان بیا تو همه هیته‌های خودش یه سری نخبه، یه سری الیت، یه سری فرد حاذق تربیت کنه و عنان بحث و گفتمان بده دست اینها. اما تو این هیته متاسفانه خیلی کم کاریم، میگم ما بعد 40 روز حتی نتونستیم بیایم یک تبیین منطقی از آنچه رخ داد، آنچه در پیش روست و آنچه باعث شد که اتفاقات فعلی رقم بخوره، صلح، آتش بس، چه می‌دونم اینا، هنوز نتونستیم اینها رو تبیین کنیم بعد 40 روز. نقاط ضعف.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما. شما
سلامت.
شکست نفسی می‌فرمایید، واقعا تو همین بهبوهای ایام جنگ هم فکر میکنم خیلی ها دوست داشتن نقش آفرینی پزشکانی امثال شما رو داشته باشن و بالاخره حفظ جان مردم واقعا خودش خیلی ارزشمنده و ما هم تلاش میکنیم این تجربه های شخصی روایت ها رو ثبت کنیم به گوش مردم برسونیم که این مجاهدت ها بمونه و شنیده بشه.
حالا ما که حقیقتش رقمی نبودیم، میگه گفت او گرمی نداند عامیم خیش دا من نیک میدانم کیم.
آره.
خیلی این بازی جز یک بیدق ساده میگه تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. سربازی تکون میدیم، یک عرض اندام میکنیم که به قول اون پیرزنی که رفت سر بازار با یک کلاف نخ یوسف رو بخره، خدا هم یه نگاهی بندازه. ولی خب عرصه در دست کسان دیگه یه که انشاءالله خدا بهشون توفیق بده و ما رو هم با اونها محشور رو
سلامتش انشاءالله. هر کسی واقعا نقش خودش، یعنی
بله آفر این طمع زیادی هم خوب
سلامت باشین. همین نقشه رو تو این جنگ 12 روزه به خوبی ایفا کردین و الان سربلندین. انشالله که ما هم بتونیم قدمی برداریم تو این مسیر رو.
خدا بهتون توفیق بده.
دست شما هم درد نکنه.
ما هم در خدمت.
روایت طبیب، کاری از هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام.